انتظاره.
به پایان آمد دفتر امروز خورجین، ولی تا پایان هفته حکایت های ما همچنان باقی است.
من خداحافظی کنم.
بله
شما خداحافظی کنید یا من اول؟
فرق نمیکنه.
خب ما خانم ما باش، من خداحافظی کنم. دوستتون دارم خیلی زیاد، میرم کنار تا باد بیاد. خداحافظ.
تا باد نیومده ما رو ببره خدا نگهدارتون. تو فردا راست ساعت 7:30 دقیقه.
سپاس از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر. به رویکرد رسیدیم، بشنویم به مدت یک ساعت.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر. نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی.
به نام خدا. سلام عزیزان، این هفته در برنامه رویکرد شنونده نمایشی با عنوان کتاب سوخته خواهید بود، نمایشی بر اساس رمانی از مارگریت دوراس به نام عشق تابستان. مارگریت دوراس در اشاره به عکسی از پدرش اینطور می نویسه: این پدرم است، پدری که نشناختمش. 4 ساله بودم که مرد. چندی بعد برادرش را از دست میده، همان جوزفی که در صدی بر اقیانوس آرام دربارش به تلخی میگه جوان مرگ شد در بحبوحه جنگ به علت نبود دارو. در همون سالها در هندوچین برای رهایی از فقر شدید با جوان ثروتمند چینی دوست میشه که عاشق مارگریت میشه، که البته عاشق هم عنوان دیگری از رمان‌های دوراس هست. اون بعدها نوشت پول چیزی را عوض نکرد. فکر لعنتی فقیر بودن تا آخر عمر ترکم نکرد. حتی آن هنگام که نیازی به پول نداشتم. زاده هیچ عین عبارت دوراسه. به ندرت میشه زندگی مثل دوراس پیدا کرد که بیش از هر نویسنده دیگه ای اهمیتی اساسی داشته باشه. فرزند خانواده سفید پوست و پست. فرزندی که نام پدری رو از خودش سلب میکنه. زاده سرزمین سد و آب بند، زاده دشت های جور و واجور و پرنشیب و فراز، فرزند خانواده ای از بیشرمان. نه سلامی، نه شب بخیری و نه سال نو مبارکی، نه تحسینی و نه هیچ حرفی. فرزند مادری که هجر عشق کشیده بود. این رو بعدها همون فرزند با حدس و گمان و اندکی هوش به خرج دادن دریافت. اونچه که تجربه های دوراس رو متفاوت میکنه بعضی از مهمترین تجربه های عاطفی مثل شکست های عشقی، دلتنگی ها، دگرگونی های غیر قابل درک، خشونت های ناگهانی و توضیح ناپذیر و سکوت کردن ها یا همون خاموشی هاست. اموری واقعی که از فرط واقعی بودن تن به نمادین شدن نمیدن. شکستی اجتناب ناپذیر که هر هنرمند صادقی اون رو تجربه میکنه. شکست اما هیچ از تلاش درست برای بیان نمادین تجربه های واقعیش کم نمی کنه. اون میگه من می نویسم، یعنی کلمات را می شنوم. مکان به روی من بسته می شود، صداها رو به ضعف می گذارند. آنگاه می باید خیلی دقت کنم که کلمات را گم نکنم. کلمات گم می شن و اون وقت موضوع خیال تصویر میشه که اون هم پیوسته دور از دسترس، ناممکن و یا ممنوع میشه. اما میل دراز به همون اندازه گر میگیره و شوقش فرو نمی نشینه. میلی که هیچ به تمامی محقق نمیشه. ادبیات دراز خودش رو در قالب سبک نمایان میکنه. به بیانی دیگه سبک دراز بیانگر ایده های اون هم هست. جملاتی کوتاه که بر جزئیاتی ریز تمرکز میکنن. یک نگاه، یک آه، یک حالت روحی، یک بحران عاطفی، یک حس، تماماً چیزی از جنس زندگی و نه اصلاً یک اندیشه. درست می نویسه جایی که هیچ چیز رخ نمی دهد مگر دو نگاه، دو نگاه پی در پی بدون آنکه تبادلی در کار باشد. به دنبال دو نظاره. مرد ناگهان متوجه حضور سارا می شود و سارا از طرز نگاه کردن مرد پی می برد نظر او را جلب کرده است. در تمامی موارد همه چیز کوتاه و مختصره که میشه به اون به نوعی سکوت و خاموشی هم گفت. خاموشی که کاملا سرکوب نشده، مثل میلی که کاملا محقق نمیشه. مارگریت به جای دناریو که نام خانوادگیشه نام دوراس رو بر می گذینه. دوراس به معنای دژ هستش. اون رویای ساختن عزلتش، بزرگترین و جالبترین کاخ عزلتی که دیده شده رو در سر می پرورونه. به این خاطر که در اون نمونه یک تیر بختی باشکوه رو نشو و نما بده. تیر بختیه با شکوه، نام با مسماییه. از شما دعوت میکنم اولین بخش از این مجموعه پنج قسمتی رو بشنوید.
کتاب سوخته، برگرفته از رمان باران تابستانی نوشته مارگریت دوراس، تنظیم برای رادیو از غلامرضا جابرانصاری، سردبیر نادر برهانی مرند. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: شهین نجف‌زاده، مجید حمزه، توران مهرزاد، صفا آقاجانی، نورالدین شجره، علی اصغر دریایی، نازنین مهیمنی، رکسانا ایوزاده، احمد گنجی، حسین فلاح، مهرداد مهماندوست، شهرزاد عبدالحق. کارگردان ژاله اولوف، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار امیر میریان، تهیه کننده مهتاب امینی.
این کتابم داره تموم میشه امیلیو.
آره ناتاشا، داره تموم میشه. خوندنش خیلی طول کشید.
آره خیلی طول کشید، یک سال تمام.
یک سال؟
نره یک سال.
اون کتاب خوبی بود. من احساس عجیبی به این کتاب پیدا کردم.
منم همینطور. زندگی نامه جورج پامپیدو با همه یه کتابایی که تا حالا خوندیم فرق داره. من عجیب خودم رو جای پامپیدو اسم میکنم.
منم جای همسرش.
زندگی ما چقدر شبیه زندگی اوناست.
البته فقط سختی ها و بدبختی هاش، چون نه تو نخست وزیری نه من زن نخست وزیر.
بچه ها رو فراموش کردی؟
نره، اونا 7 بچه نداشته.
الان 20 ساله که ما در ویتری فرانسه زندگی میکنیم.
20 سالی که تنها پس اندازمون همین بچه ها هستن. بچه های قد و نیم قدی که ما تمام فکرمون اینه که گرسنه نمونن. 7 بچه.
اما یادت باشه این سرپناهی رو که بهمون دادن فقط به خاطر همین بچه ها.
آره میدونم، این مستمری هم از صدق سرمون هست.
ما اگه تا آخر عمرمونم اینجا باشیم، باز از نظر اینا غریبه ایم و خارجی و اضافی.
تو ناراضی هستی امیلیو؟
ناراضی؟ نمیتونیم ناراضی باشیم. وظیفه من تو اینه که فقط راضی باشیم ناتاشا، فقط راضی.
اونا هنوز بعد از گذشت 20 سال اقامت ما رو موقت تمدید میکنن. این یعنی این که مرتب به ما میگن که شما مال اینجا نیستید، شما غریبه اید، شما اضافید، شما انگلید.
آره آره.
هیچ وقت کسی حاضر نشد استخداممون بکنه، چون از نظر اونا نه اصل و نسب درستی داریم نه حرفه ای بلدیم. اولین بچه‌مون که مرده به دنیا اومد، تازه بعد از تولد دومی بود که این خونه مخروبه رو در اختیارمون گذاشتن. البته موقتاً، تا بعد که توی یکی از مسکونی‌های اجاره‌ای دولتی که بهمون میدن زندگی کنیم. ولی اون مسکونی‌های بدهی لعنتی هیچ وقت ساخته نشدن. ما هنوز که هنوزه توی همین خونه مخروبه دو اتاقه که یکیش آشپزخونه است و یکیش هم اتاق خواب زندگی میکنیم. بعدش هم با به دنیا اومدن بقیه بچه‌ها، شهردار با مواد و مساله سبک یه جای خواب کوچیک واسش رو درست کرد، به اضافه این راهروی کذایی که ژان و ارنستو بچه بزرگمون توش میخوابن. اونا حتی حاضر نشدن ما رو به عضویت کتابخونه شهرداری بپذیرن.
عوضش ما هر کتابی رو که بخوایم از توی حراجی ها یا ایستگاه مترو به دست میاریم. اونا اونقدر کتاب دور میریزن که ما حتی احتیاج به خرید کتاب از حراجی هم نداشته باشیم.
آره، اما مطمئن باش که اونا کتابای خوب و واسه خودشون نگه میدارن. اونا همه تو خونه هاشون کتاب خونه دارن. اونم چه کتاب خونه هایی؟ کتابایی رم که دور میریزن حتما کتابایی به درد بخوری نیستن. کتاب به درد بخور جاش توی کتاب خونه است، نه کنار آشغال دنیا یا توی ایستگاه های قطار و مترو. امیلیو، بچه ها
چی نتشا؟
میتونی امیلیو، من نگران اونا هستم، من نگران سرنوشتشون.
بچه ها، اما اونا خیلی به کتاب علاقه دارن. ندیدی؟ اونا مرتب کتاب میخونن. ارنستو، جان
میخونن؟ نه امیلیو، اونا با کتاب بازی میکنن.
ولی ارنستو کتابا رو میخونه. اون کتاب سوخته رو که یادت میاد ارنستو پیدا کرده بود، اون کتابو برای بچه‌ها میخونه.
چقدر ساده ای امیلیو، این خیالات اونه. بچه‌های ما که سواد ندارن، اونا که مدرسه نرفتن. یادت یه دفعه که از شهرداری براشون معلم درخواست کردیم چی جواب دادن؟
آره یادمه، گفتن چه کم توقع دیگه چی.
اونا ما رو آدمای بدتینتی میدونن که مدام پیله میکنی.
اما اونا مستمری ما رو مرتب پرداخت میکنن. حتی به خاطر بچه ها بلیت اتوبوس رایگان بهمون دادن، بلیت هایی که باشون حتی میتونیم بریم پاریس و برگردیم. خب ما که اصلا کار نمیکنیم.
مگه ما خواستیم کار نکنیم؟ از بس به ما کار ندادن دیگه کار کردن یادمون رفته. حالا دیگه اگه خودمونم بخوایم نمیتونیم کار کنیم.
خب آره تو راست میگی. چه بنای خوبی بودم من. تو شهر خودمون هیچ کس مثل من نبود، از همه سر بودم. اما اونجا هم کار نبود. تو راست میگه، من اومدم اینجا کار کنم. بنایی. اما الان دیگه نمیتونم بنایی کنم. یادمه که بنا بودم، ولی چی کار میکردم یادم نیست.
منم وقتی با اون فرانسوی از کشور خودم به اینجا اومدم.
خیلی خوب خیلی خوب، نمیخواد دوباره تعریف کنی.
اما من از دستش فرار کردم، بهت که گفتم من زن اون شدم که اما اون.
بله، اون قصد سوء استفاده از تو رو داشت، اینو هزار دفعه گفتی، منم میدونم.
اما من از دستش فرار کردم، دو روز تمام پیاده اومدم تا رسیدم اینجا.
اون شب که اومدی به کمپ ما، جشن سال نو بود.
من تو جشن شما شرکت کردم، همه شاد بودن، من زبون شما رو نمیدونستم. خدای من، تو چقدر خوشتیپ بودی.
و تو هم چقدر زیبا.
چه آشنایی خاطر انگیزی.
تو یه چیزی گفتی که من معنیشو نفهمیدم، حتی نفهمیدم که داری روسی حرف میزنی.
گفتم که من رقص شما رو بلد نیستم.
با هر جون کندنی بود اینو فهمیدم.
و تو همون شب با فرانسه دست و پا شکسته ازم خواستگاری کردی.
و تو هم با همون فرانسه دست و پا شکسته، در حالی که از هیجان نمیدونستی چی کار کنی، کمی هم خجالت میکشیدی، به تقاضای من جواب مثبت دادی.
چند شب بعد و در همون محل مراسم عروسی ما برگزار شد.
چقدر ساده و با شکوه.
برای من مثل یه رویا بود.
چه رویای شیرین. دلم بخواست که اون شب هیچ وقت صبح نشه.
اون شب با همه یه شیرینی و لذت بخش بودنش، بالاخره صبح شد و من و تو زندگی مشترکمون رو شروع کردیم و یک ماه بعد برای تجدید اقامتمون راهی شهر داره شدیم.
اونجا به جای تبریک ازدواجمون کلی متلک برامون کردن.
تو عصبانی شده بودی
و تو از من خواستی که خونسرد باشم. خونسرد، خونسرد. از اون به بعد از ترس این که مبادا از تو جدا بشم، تا میتونستم خون سرد شدم. اونقدر که یادم رفت عصبانیت چی هست، دیگه چیزی نمیشنیدم جز صدای تو، چیزی نمیدیدم جز صورت زیبای تو.
بعد از اون بود که برای حفظ زندگیمون تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم.
وقتی اولین بچه‌مون مرده به دنیا آمد، تو تا یه ماه حتی با من یه کلمه هم حرف نزدی.
من غمگین و عصبانی بودم، میترسیدم اگه حرف بزنم عصبانیتم بروز پیدا بکنه، بعدش تو هم عصبانی بشی.
عوضش یه سال بعد ارنستو رو سالم به دنیا آوردی.
ارنستو؟ راستی الان ارنستو چند سالشه؟
فکر میکنم 12 سال.
پس با این حساب جانم باید 11 سالشه.
آره 11 سالشه.
وای، و بعد از اونا 5 تای دیگه.
هر سال یکی.
تو هر سال یه بچه رو دست من گذاشتی. چقدر سخته. من بعضی وقتا شدیداً احساس خستگی میکنم.
اما بچه های خوبی هم.
همون ارنست و جان بس بودن.
آره ناتاشا، آره بس بودن.
ببینم امیلیو، تو مطمئنی که اونا این سن و سالو دارن؟
آره یعنی فکر میکنم.
ولی اونا خیلی بزرگ نشون میدن، خیلی بزرگتر از سنشون، مخصوصا ارنستو.
همسایه های جدیدمون که فکر میکنن اون 16-17 سالشه.
آره اون خیلی گنده شده. ولی کاش.
ناتاشا، اونا که اذیتی برای ما ندارن. بعد از صبحونه میرم بیرون تا ظهر، بعد از نهارم میرم بیرون تا شب موقع شام خوردن و خوابیدن.
من از وقت دارم میخواد بذارمشونو برم. کار من فقط شده غذا درست کردن برای اونا، اونم با این همسایه های فضول. اونا فکر میکنن ما بچه همونو دوست نداریم. بعضیاشون بیشرمانه پیشنهاد میدن که ما سرپرستی اونا رو بدیم به شهرداری، آخه برای من دیگه وقتی نمیمونه که به اونا برسم امیلیو. اگه غذا نخورن چه جوری زنده بمونن؟
همسایه‌ها هر چی میخوان بگن. ما بچه‌هامون رو دوست داریم. خب تو راست میگی. اونا احتیاج به غذا دارن. تازه بچه‌های من با هم خوبن. اونا شدیداً به هم وابستن. حتی یه لحظه از هم جدا نمیشن. هر جا برن با هم میرن، با هم بازی میکنن، با هم غذا میخورن، با هم میخوابن. ژان و ارنستو هم مثل یه پدر و مادر واقعی مواظب اونا هستن. خیلی هم خوب ازشون مواظبت میکنن. خب حالا مگه فرقی میکنه که اونا مواظب بچه‌ها باشن یا تو؟
من خیلی نگرانم امیلیو.
نگران؟ برای چی؟ از چی نگرانی؟
نگران ارنستو و ژان. اونا با تمام بچه‌هایی که من تا حالا دیدم فرق میکنن. هر کدومشون یه جوری با همه یه بچه‌ها فرق دارن. ارنستو با اون حرفایی که میزنه، ژانم با اون حالتایی که داره. در ضمن اون به شکل وحشتناکی زیباست و این بی‌توجهی که اون به زیبایی خودش داره منو میترسونه. از اینا گذشته، اون با علاقه عجیبی که به آتیش داره ممکنه به خودش صدمه ی جبران ناپذیری بزنه. امیلیو اگه یک شبانه روزم جلوی آتیش بشینه خسته نمیشه و همینجوری زل میزنه و آتیش رو نگاه میکنه. یکی از همسایه ها میگفت باید ببریمش دکتر.
آره باید ببریمش دکتر. اما چیزی که بیشتر مرا ناراحت میکنه اینه که اونا مدرسه نمیرن. ما باید برای مدرسه رفتن اونا فکری بکنیم. میدونی ما اگه اونا رو مدرسه نفرستیم ممکنه همه چی به خطر بیفته.
به خطر بیفته؟ چی به خطر بیفته؟
خب طبق قانون مدرسه نرفتن اونا برای ما مسئولیت داره. میفهمی؟ مسئولیت.
چه مسئولیتی؟
خب ما چیز اونا هستیم. چیه؟ والدین. و اگه والدین بچه هاشون رو به مدرسه نفرستن سر و کارشون به قانونه.
یعنی ما رو دستگیر میکنن؟
البته که دستگیر میکنن، اما بدتر از اون.
چی؟ اقامتمون رو تمدید نمیکنن؟
امکان داره اونا رو از ما بگیرن.
نه.
آره اون وقت میتونن ثابت کنن که ما لیاقت و توانایی نگهداری از بچه همونو نداریم. بعدم سرپرستی اونا رو شهرداری به عهده میگیره.
نه امیلیو نه.
اون وقت همه چی از دست میره. اول بچه همونو ازمون میگیرن، بعد خونمونو، بعدم اقامتمونو تمدید نمیکنن و بعدم از فرانسه بیرونمون میکنن.
نه امیلیو نه. خواهش میکنم بچه ها. امیلیو بچه ها، خواهش میکنم یه کاری بکن، یه فکری بکن امیلیو.
بقیه که کوچیکم، اما برای ارنستو و ژان باید هر چه زودتر فکری بکنیم. اول باید جانو ببریم پیش یه دکتر و بعدم هر دوشونو بفرستیم مدرسه.
اما
چی ناتاشا؟
اما ارنستو.
ارنستو چی؟ ناتاشا.
هیچی میبریمشون مدرسه. آره میبریمشون مدرسه امیلیو، هر دوشون.
خیلی خوب ناتاشا، فکر میکنم دیگه بهتره بخوابیم. بچه ها هم خوابیدن، فردا باهاشون حرف میزنیم.
آره فردا باهاشون حرف میزنیم. فردا امیلیو، فردا.
صبح بخیر خانم ژاکوبسن.
آه
کجا با این عجله؟
سلام خانم ژوبه، صبح بخیر. خوب شد دیدمتون.
خبری شده؟ اتفاقی افتاده؟
دارم میرم شهرداری.
شهرداری؟
برای چی؟ میخوام شکایت کنم.
از چی؟ یعنی از کی؟
از دست این زن و مرد کولی.
کولی؟ منظورتون؟
چه میدونم، کولی، مهاجر، خارجی. میتره یکی از زیباترین شهرهای عمومی پاریسه. اون وقت این خارجی های مفخور اونو تبدیل کردن به این روزا تو ویتری همه در مورد این خانواده حرف میزنن. همه روز است که بچه‌هاشون رو ول کنن به امان خدا. معلوم نیست این زن مرد چه مرگشونه. اصلاً تن به کار نمیدن، مفت میخورن و میخوابن. میدونی که از شهرداری مستمری میگیرن، اون وقت این ارزوی نگه داشتن بچه های خودشون هم ندارن. وای نمیدونین چه بچه های قشنگی هم دارن، انگار خدا هر چی قشنگیه داده به بچه های اینا.
پدر مادرشون هم قشنگ هستن.
ولی چه فایده، قشنگی تنها که برای بچه ها کافی نیست، اونا تربیت میخوان، یکی باید راه رسم زندگی رو بهشون یاد بده، اونا باید برن مدرسه. خانم میدونین خانم شوپر، دختر و پسر بزرگشون 15-16 سالشونه اما هنوز مدرسه نمیرن.
15-16؟
بله شاید هم بیشتر، 17-18.
فکر نمی کنم خانم جکوبسن، تا جایی که من یادم میاد اونا حدوداً 11-12 ساله هستن.
اینا رو پدر مادرشون میگن. یعنی میخوام بگن خیلی از وقت مدرسه رفتن اونا نگذشته. تازه چه فرقی میکنه، مهم اینه که اونا مدرسه نمیرن. اینجور که شنیدم خلوچلم هستن.
خلوچه؟
بله خلوچه. بقیه که کوچیکن، هنوز چیز زیادی ازشون معلوم نیست، اما دختر و پسر بزرگشون هر دوتا دیوانن. میترسم اگه همین جوری پیش بره یه وقت به بچه های ما صدمه بزنن.
اونا که بچه های بی آزاری هن، کاری به کسی ندارن.
ندارن؟ پسر بزرگ مالی خولیاییه، یه کتابی روزنامه چیزی از تو آشغال پیدا میکنه، بعد مثلا شروع میکنه اونو خوندن، بچه هارم داره خودش جمع میکنه و مثلا از چیزایی که تو کتاب نوشته شده حرف میزنه. شما بگو خانم جوبه، گیدیم که اصلا دیوونم نباشن. اما کسی که مدرسه نرفته باشه و خوندن یاد نگرفته باشه چه جوری میتونه کتاب یا روزنامه بخونه ها؟
راستش نمیدونم.
از اون بدتر دختر است، شنیدم عاشق آتیش، ساعتها میشینه و همینجوری ظلم میزنه به آتیش. اگه دست رو دست بذاریم ممکنه همین روزا زندگی یکی از ماها رو با آتیش بکشه. خانوم اصلا از کجا معلوم که شهر رو با آتیش نکشه؟
شهر رو؟
بله شهر رو، کسی که مراقبشون نیست، اونا صبح تا شب همه جا پرسه میزنن. اگه یه روز رفت توی جنگل و خواست با آتیش بازی کنه، میتونین چه فاجعه‌ای به وجود میاد؟ ممکنه همه جنگل رو نابود بکنه و از بین ببره.
خانم جکوبسن، من فکر میکنم شما بیش از حد حساسیت به خرج میدین.
حساسیت؟
بله
همینه دیگه، همین رفتار آدمایی مثل شماست که باعث میشه کسی کاری با اونا نداشته باشه. من فکر میکنم همه ما باید یه اقدام دست جمعی بکنیم، باید همگی با هم بریم شهرداری و شکایت بکنیم. اگه زودتر دست به کار نشیم و اونا رو از اینجا بیرون نکنیم، ممکنه با یه بدبختی بزرگ روبرو بشیم.
من که هنوز نفهمیدم به چه جرمی از اونا باید شکایت بشه و بعدم بیرونشون بکنم. تازه از پدر مادری که بگذریم، اون بچه ها فرانسوی هستن.
همین خودش دلیل خوبیه برای شکایت کردن، تا سرپرستی بچه ها رو از اون زن و مرد بگیرن. بچه ها باید تحت سرپرستی شهرداری در بیان. اگه اینجوری بشه هم آینده بچه ها تامین میشه، هم اینکه همه اهالی شهر از یک آینده شوم و خطرناک نجات پیدا میکنن. بعد میگم خانم شوپر؟
نمیدونم چی بگم.
چیزی نمیخواد بگم. فقط با من بیاین شهرداری تا با هم شکایت کنیم.
من کارهای زیادی دارم که باید انجام بدم. به شما توصیه میکنم که در این مورد بیشتر فکر کنید.
من فکرامو کردم، خیلی هم موافقم، ولی نمیدونم چرا کسی اقدام نمیکنه. اما بالاخره یک نفر باید پیش قدم بشه دیگه. و شما مطمئن باشین که من تا این کارو به نتیجه نرسونم دست بردار نیستم.
بسیار خوب، موفق باشید. فعلا خداحافظ.
مطمئنم که یه روز همتون از من تشکر میکنین. مطمئن باشین. باشه، فعلا بریم به کاراتون برسیم.
ا
ما چند تا آزمایش روی دختر و پسر شما انجام دادیم.
بله.
اما در مورد علاقه زیاد دخترتون به آتیش باید بگم به این نتیجه رسیدیم.